أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در وطی دبر حائز بود در این زمین اشاره به اختلاف روایات کردیم امروز کلام ما در اقوال ما هم به تبع آیت الله شبیری در این بحث میریم جلو ایشان میفرمایند بعد از نقل روایات موجود در مسئله که چند قسم بود اقوال موجود رو بررسی کنیم حداقل 4 قول در مسئله وجود داره ما این اقوال رو میگیم انشاءالله در ضمن بیان اقوال جمع‌بندی مسئله بین روایات هم معلوم میشه قول اول قول حرمت مطلق استمتاع یعنی هیچ استمتاعی از زن در ایام عادت ماهیانه نباید بشود این یک قول در مسئله هست قائل به این قول علی الظاهر 2 نفر بیشترم نیستن یکی عبیده سلمانی یا به قول بعضی یا سلمانی ضبطش در بعض از لغتها به فتح سا و لامه حالا چه سلمانی چه سلمانی البته مرحوم البته سلمانی یا سلمانی ناظر به این نیست که ایشان از نسل سلمان بوده بلکه می‌فرمایند عبیده سلمانی از خواص اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام بوده این یکی دومی سید ابوالمکارم که سید ابوالمکارم آیت الله شبیری می‌فرمایند این ابن زهره صاحب کتاب غنیت النزوع الی علمی الاصول والفروع نیست بلکه این آقا ابوالمکارم صاحب کتاب بلابل القلاقل ایشان هست و این آقا از فرزندان اسحاق پسر امام صادق علیه السلام سید حسینی است ابن زهره سید ابوالمکارم ابن زهره سید حسینی است ولکن این آقای ابوالمکارم سید حسنی است ابن زهره معروف اهل حلب ولی این آقا اهل ایرانه ابن زهره معروف فقیه این آقا متکلم و واعظ و در حدود 100 سال سید ابوالمکارم صاحب بلابل القلاقل حدود 100 سال بعد از سید ابوالمکارم ابن زهره است پس این ابوالمکارم ما نحن فی با ابوالمکارم ابن زهره دوتاست حالا یه توضیحاتی داده بودن که لازم بود و مفید برگردیم قول اول پس این شد که هیچ استمتاعی جائز نیست استدلالی که آوردن برای این قول آقایان میگن روایات ما نحن فی با هم متعارضن ما حداقل حدود 6 قسم روایت در مسئله خوندیم و داشتیم مزامینشون با هم متفاوته پس ما به روایات نمیتونیم اخذ کنیم چاره ای نداریم جز رفع تعارض اینها به اخبار علاجیه ببینیم از اخبار علاجیه برای حل تعارض ما نحن فیه چه استفاده ای می شود کرد ایشان می فرماین یکی از مرجحات موافقت با کتابه یکی از مرجحات مخالفت با عامه هست. در اینجا یکی از این روایات مطابق دلالت آیه است، پس مرجح بر دیگر روایات قرار میگیره و مثبت قول سید ابوالمکارم ابن زهره، یا ابن زهره نه ابوالمکارم، روایتش هم قبلا خوندم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود. سوال کرد مال یحل من الحائض، حضرت در پاسخ فرمودن لا شیعه حتی تطهر. خب این لا شیعه حتی تطهر عمومیت داره، هیچ استفاده ای نباید بکنه و این روایت بر روایات دیگر مقدم میشه. سوال، این روایت موافق با کدام آیه قرآن هست؟ موافق با آیه فاعتزل النساء فی المحیض. فاعتزل النساء فی المحیض یعنی در ایام حیض و دیدن خون شما از خانم ها اعتزال کنید. معنای حقیقی اعتزال اینجا اراده نشده، چون اعتزال بعضیا حتی در اتاقی که زن حائض بود نمی رفتن. به این درجه از اعتزال، از عزلت و گوشگیری که خانم ها در ایام عادت ماهیانه یک گوشه منزل باشن، در انزوا باشن و الی آخر. خب میگن معنای حقیقی اعتزال که یقینا مراد بگید نیست، میشه سراغ معنای چی باید بریم؟ مجازی. و وقتی مجازات متعدد بودن، اقرب المجازات الى المعنى الحقیقی رو ما باید بهش اخذ کنیم. اقرب المجازات الى معنای حقیقی اعتزال هم اینه که از اونها هیچ تمتعی نبرید. این موافقت با کتابی که به عنوان مرجح برای روایت آقای عبدالرحمن ابن ابی عبدالله گفته شده، به اعتبار موافقت با فاعتزل النساء فی المحیض. به قول آیت الله شبیری قطعا انزوایی که ایام حیض در میان گبر و مجوس و جاهلیت رایج بوده، اون که نبوده که حتی در زیر یک سقف با خانم حائض جمع نمی شدن. این هم خلاف اجماع و هم خلاف شأن نزول، لذا معنای حقیقی نیست. اقرب الالحقیقت و اقرب مجازات الالحقیقت هم اینه که هیچ تماس بدن با بدنی با خانم حائض نباید باشه. پس شد موافق با آیه و مرجح شد موافقت با کتاب برای این روایت که نفی استمتاع است به نحو مطلق. پس قول اول که قول سید ابوالمکارم است و قول سلمانی یا سلمانی است، این قول این شد هیچ استمتاعی نباید باشه. روایتش هم که خوندیم، روایت موافق با آیه هم به ظاهر هست، البته از باب اقرب المجازات، نه موافقت مطابقیه به معنای خاص خودش. این شد قول اول و دلیلی که برای این قول اقامه شده. خب بفرمایید.
این قول رو شبیه همین قول
و اصول شیخ افضل مرتضی خود شباب بوده میگه ذات حضرت علی و فرار و مجازات اولا، این آقایت یه زن میاره و زن هم تا دلیل برش نداشته، چون وجد نیست، وقتی حقیقت رو بروشه میکنار همه مساویه هستن. احسنتم، حالا عرض میکنیم، حرف خوبیه، احسنتم. دقت کنید، آیت الله شبیری میفرماین این استدلال وقتی تمامه که ما چند تا مقدمه رو بپذیریم و از اینها بگذریم. مقدمه اول، مراد از محیض در آیه مصدر باشه، فاعتزل النساء فی المحیض یعنی در حال حیض بودن و حیض دیدن. اگر مصدر باشه خب حرفی نیست، اما اگر آمد و مراد از محیض اسم مکان باشه. پس قبلا ایشون میفرماین گذشت علامه و محقق و عده زیادی اصلا مهیز رو به معنای اسم مکان گرفتن تو آیه فعتزل النساء فی المهیز، یعنی مکان حیز شدن. پس فعتزل النساء فی المهیز ناظر به چی میشه آقایان؟ قبول. خب اگر اینجوری گرفتیم معنای آیه رو، دیگه این آیه مؤید و مؤید که نه، مرجح تقویت قول به حرمت مطلق استمتاعات دیگه چیه؟ نخواهد بود. این خودش اول کلامه. بعدم در حیز دیدن، حالا عرض میکنم، آیت الله شبیری میفرماین محقق فرموده هاذا یحیزو مثل ضرب یضربو، مصدر قیاسیش بر وزن مفعله. اصلا مصدرش بر وزن مفعله، باید اگر مصدر می بود بشه محاض نه محیض، در حالی که در اینجا بر وزن مفعل هست. مفعل هم که اسم زمان و اسم مکان هم بر وزن مفعل می اومد و هم بر وزن مفعل، اینجا بر وزن مفعل آمده، پس میشه اسم مکان. این فرمایش ایشان. بعد از ابن سکیت هم نقل میکنن که مصدر در مال یمیلو ممالن میشود، یعنی باز همون بر وزن مفعل. ممیل اگر شد بر وزن مفعل میشه اسم مکان و اسم زمان. اینجا هم مهیز آمده، اجوف یائیس، و در نتیجه اگر میخواست مصدر باشه میشد چی آقایان؟ مهاز. مهیز که شد اسم مکانه، اسم مکان که شد مراد میشه چی؟ قبول. فعتزل النساء فی المهیز یعنی در مکان دیدن حیز، که اون میشه قبول. لذا اگر آیه شریفه رو اینجوری معنا کردیم، مرجح قول سلمانی و مرجح قول ابو المکارم نیست. این مقدمه اول. بعد ایشان میفرماین انگار یک حرف یا یک حرف دیگر بگیم مراد از آیه که پرسیدن یسالونک عن المحیض، اول از موضع دم سوال کردن که تکلیف شخص رو با موضع دم بدونن، ببینن در موضع دم میشه استمتاع کرد یا نه. حضرت در جواب فرمودن آیه نازل شده که اجتناب کنید. خب آیه نازل شده که اجتناب کنید، اولین جا موضع دم بوده، پس از موضع دم اجتناب کنین. خب این یک حرف، یک حرف هم اسم مکان و اسم زمان بودن بود، پس معناش اینه که اسم زمانم اگر باشه بازم درسته، بنده ایرم اضافه میکنم، فقط اسم مکان نمیگیرم. فعتزل النساء فی المحیض، در ایام حیض از زنها اعتزال کنید. اما چه اعتزالی؟ آیه از این حیث در مقام بیان نیست، فقط از حیث زمان در مقام بیان باشه. ممکنه اینجوری بگیریم، چون اگر بخواد مکان و زمان هر دو رو بگه اطلاقی نیاز داره که دلالت آیه بر اطلاق اول کلامه. حالا تازه اطلاقم داشته باشه، اعتزال از زنها در محل حیض، که دیگه این آیه مرجح این قول، تکرار میکنم، نیست. جان؟ نه، در زمان حیض اجتناب کنید، ولی چه مقدار اجتناب؟ در مقام بیان نبوده، در مقام اثبات کنید در مقام بیان بوده. ما اثبات میکنیم که اطلاق زمانی داره.
مقدمات
حکمت اعتراضیه،
باید شما
احراز کنید. مقدمات حکمت بلدم چیه؟
اینجا
میگیش
در مقام
بیان اندشه بگیم از بیان. ما عرض میکنیم اگر بیان زمان شد، بیان مکان از کجا معلوم؟
ولا به اطلاق مقام
اطلاق مقامی. وقتی اطلاق مقامی وقتیه که ما اطلاق لفظی نداشته باشیم، اینجا اطلاق لفظی زمانی داریم.
یعنی نمیشه که مگی از فنون کعنی محیز میگه خب در اون زبان شما اتفاق نکنید خب برای دیگه گنگ قایه دیگه
خب بله دیگه
جواب داده نشده از یه سنون
نکرد حد المحیز یعنی در زمان حیز
خب یه سنون کرد مثلا پیامبر برسیدن نسبت به محیز بعد میگیم یه سنون کرد محیز فقط زمان
خب آیه شریفه زمان رو میگه بعد پیغمبر اکرم خودشون حکم رو توسعه میدن و بیان میکنن اینکه اشکال نداره حالا در این حال سید ابوالمکارم میفرمایند ممکنه که ایشون جواب بدیم از طرفش بگیم همانطور که عموما محیز رو آقایان در آیه به معنای مصدری گرفتن در اینجا هم به معنای مصدری باشه چون ولای یئسن المحیز بود ظاهرا که در اینجا معنای مصدری گرفته بعد و یسالونک عن المحیز ایشون میگن دو تا محیز پشت سر هم دیگه علل قاعده باید به چی باشن به یک معنا باشن که معنای مصدری باشه اگر با توجه به اون یکی معنای مصدری باشه اینم معنای مصدری بگیریم حرف ابوالمکارم درسته ولی بنده عرض میکنم همون اولی هم از کجا معلوم که معنای مصدری هست البته اختلاف دیگه بعضیا در اون هم معنای مصدری گرفتن ولو بر وزن مفعله حالا این باید اثبات کنیم آیا اینجا مصدر هست یا مصدر نیست اگر مصدر باشه با قول ابوالمکارم جوره اگر مصدر نباشه جور نیست این مقدمه اولی که باید بپذیریم و محیز رو به معنای چی بگیریم مصدر بگیریم تا استدلال ابوالمکارم درست باشه مقدمه دوم بخونید ولائی یا اسنا نه ایشون میخواد بگه که در اونجا به چه معنا گرفتن به معنای حیز دیدن گرفتن در بله درسته میگم یعنی محیز رو یک جا محیز رو در یک جا به معنای مصدری گرفتن در جای دوم هم باید به معنای مصدری بگیرید کدوم یکی؟ چرا؟ اشکالش چیه؟ البته حالا ظهورش انصافا در مصدریت هست آره یعنی میخوام بگم در یک آیه چطور شما محیز رو به معنای مصدری میگیرید اینجا هم به معنای مصدری بگیرید در ما نحن فی هم فاعتزلوا النساء فی المحیز به معنای مصدری بگیرید بله اگر اسم زمان اگر اسم مکان شد به معنای اسم مکان چه اشکال داره از مکان حیث نه نه خیر نه ایشون علش و علم موصوله میگیرن ایشون میخوان بگم من المرأت التي تهیز ایشون میخوان اینجوری بگیرن خب مقدمه دوم آیت الله شبیری میفرمایند ما پس گفتیم استدلال ابوالمکارم وقتی درسته که چند مقدمه ثابت بشه مقدمه اول این بود که محیز مصدر باشه که گفتیم محیز مصدر در این آیه نیست خب مقدمه دوم اصلا همون که شما فرمودید در مبنای اصولی که اگر معنای حقیقی مراد نبود باید به اقرب المجازات تنزل کرد، این اقرب المجازات درسته در جای خودش، اگر این قاعده رو پذیرفتیم به این حرف سید ابوالمکارم ما ملتزم خواهیم شد. مثلا ایشون می‌فرمایند 1000 اگر به کار ببریم بدونیم معنای حقیقیش اراده نشده، خب چند نفر اراده شده؟ اقرب المجازات اولاست. 3 نفر مثلا به قول ایشون اراده نشده، 997 نفر اولاست تا 990 نفر اقرب المجازات الى المعنى الحقیقی اولاین. لذا ادعی از اصولیون بر اساس همین مبنا میگن عام بعد از تخصیص در اقرب مجازات به عام میشه چی آقایان؟ حجت. باید بهش اخذ کنیم. تخصیص دلیل اینه که عام در معنای حقیقی استعمال نشده، اون دائره تخصیص از تحت افراد عام خارجه، ما سوای بعد از تخصیص میشه حجت و این عام ما در افراد ما سوای بعد از تخصیص از باب اقرب المجازات الى المعنى الحقیقی میشه چی آقایان؟ حجت. خب ایشان میفرماین طبعا باید معنای مجازی متعدد باشه، یکی از معانی مجازی اقرب الى الحقیقه باشه و اون معنای اقرب الى الحقیقه طبعا اینجا خواهد بود. ولی یه مثال عرفی میزنن، مثالش هم بد نیست، میفرماین مثلا جاءنی اسدون، میفهمیم که یقینا معنای حقیقی اراده نشده. حالا انسان شجاع شبیه شیر در امر شجاعت، انسانی هم که دهانش بوی بد میده، لسش مثلا عفونت کرده دهانش بوی بد میده، این هم باز از حیث بوی بد دهان شبیه شیره، چون شیر هم میگن دهانش بوی تعفن میده. پس وقتی میگه جاءنی اسدون، معنای حقیقی که شیر و حیوان مفترس باشه یقینا اراده نشده. دو تا مجاز داریم اینجا، یکی مردی که شجاعه، یکی مردی که دهانش بوی بد میده. مردی که شجاعه در از این دوتا اقرب به معنای شیره، پس ما باید بگیم مراد از جاءنی اسدون انسان شجاع بوده. خب اما ایشون میفرمایند بر این حرف اشکال شده و اشکال هم از ناحیه ما اشکال واردی هست. اشکال چی شده؟ اینه که اگر مجازها متعدد شد، اقرب در عدد مراد نیست در مجازها. اگر معنای حقیقی اراده نشد و چند تا مجازی داشتیم، اقرب از حیث تعداد و عدد مراد نیست، اقرب از حیث مقام استعمال کدام یکی بیشتر است، نه اقربیت واقعی. به تعبیر دیگر اقربیت کمی مراد بگید نیست، بلکه اقربیت کیفی هم ایشون میگن مراد نیست، که در مقایسه معانی مجازی با معنای حقیقی در اعتبار با اون صفت اصلی اقرب المجازات باشه. نه، ما باید ببینیم از حیث کثرت استعمال کدام یک استعمال رایج‌تره، و استعمال رایج‌تر معمولا افراد رو در شجاعت تشبیه به شیر میکنن. پس در ما نحن فی مراد میشه معنای چی آقایان؟ رجل شجاع. خب در ما نحن فی ایشان میفرماین ما وقتی فهمیدیم معنای حقیقی اعتزال مراد نیست، کدام معنای مجازی رو اخذ کنیم؟ گفتیم معنای اقرب به معنای حقیقی بلاک نیست، بلکه معنای مجازی کثیر الاستعمال تر. و در آیه میخواد حکم مسئله رو بیان کنه، یسالونک عن المحیض قل هو اذن اینجا محیضاش محیض اون یکی دیگه نیست، من دنبال همین محیض میگشتم، شما ما رو بردید به یک جای دیگه. یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحیض. اینو میخواستم بگم، شما ما رو بردید جای دیگه. نه خیر، همین آیه که یسالونک عن المحیض، از محیض سوال میکنن. خب این عن المحیض که سوال میکنن یعنی چی؟ یسالونک عن المحیض هم میشه خانمی که حیض میبینه و هم میشه مکان حیض دیدن. یسالونک عن المحیض میشه مکان حیض دیدن باشه. فاعتزل النساء فی المحیض فلا تقربوهن حتی یطهرن، معنای حقیقی مقاربت که نزدیک بودنه به قول ایشان قطعا مراد نیست که بگیم اصلا نزدیک این هم نشو، پس این معنا که نیست، معنای مجازی و عرفی بسیار کثیر الاستعمال از مقاربت جماع و دخول در فرج خواهد بود. یعنی آیه میگه که به اصطلاح شما در فرج این کار رو انجام ندید. وقتی لا تقربوهن که نهی از قربه، حمل میکنیم بر نهی از مجامعت و دخول در فرج. پس معناش اینه که قرینه شد که معنای اعتزال یعنی دوری از جماع. یک کلمه دیگه بگم بعد ایشون میگن در خود روایات هم لا تقربو استعمال شده و به همین معنای نهی از جماع آمده. پس مراد از اعتزال زیر یک سقف نبودن نیست، تماس بدن با بدن نیست، بلکه نفی وقاع و مواقعه و جماع و مجامعت است. خب اگر این شد دیگه آیه با روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مطابقت نداره، چون اون روایت گفت لا شیعه حتی تطهر به نحو مطلق. آیه فقط داره بیان میکنه که موضع جماع رو ازش اجتناب کنید. تمس یعنی حیض دیگه. بله 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 حیض بله بله همینه. درسته، فرمایش شما را قبول دارم. پس نتیجه چی شد آیون؟ قول اول مرجحش میخواست فاعتزل النساء قرار بگیره، این مرجح دو مقدمه نیاز داشت، هر دو مقدمه در ما نحن فیه بگید موجود نبود، لذا قول اول که قول سید ابوالمکارم هست قول درستی نیست. قول دوم که ان شاء الله فردا خواهیم خون، قول دوم حرمت بین السرته و رکبه است که ان شاء الله خواهد آمد. ولله الحمد.